بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در جواب دو وجهی بود که می‌فرمودن اشکال در سقراست، قرآن ظاهر دارد ولی ظاهرش حجت نیست. بعد مرحوم آخون فرمودن که ظاهر از متشابه هست، چی این که متشابه نیست، چی این که ظاهر اینه که متشابه خصوص مجمل است. بعد انقل که شد که این مصادره است و جواب از انقل هم بیان شد. عرض کنم که قبل از آنی که وارد می بحث امروز بشیم، اینجا ما دو دوره اولی که مثلا در 76 بوده قلیم 14 سال قبل با مداد جمله از یکی از رفاهای درس ما نوشتیم دنبال مصادره مطلوب. ایشون تو کامپیوتر مراجعه میکرد و همه حرفا رو بررسی میکرد و گاهی اشکال میکرد. عرض کنم که اینجا نوشتیم که این فرمایش مرحوم آخون که فرمود که فان الظاهر کون المتشابه و خصوص المجمل و لیس بمتشابه و مجمل، که بعد اشکار شد که این مصادره هست. اون چیشون گفته که بنده با مداد نوشتم، معناش این بوده که شاید فحص کنیم و این حرف پیدا کنیم و ظاهرا نرسیدیم. اینه که این فرمایش مرحوم آخون نظیر اون چیزیست که گفتمش و کنایه ابلغ از تصریحه. جمله کنایی ابلغ از تصریحه. چرا؟ چون در کنایه در واقع دلیل هم بیان میشه. اگر بگیم زیدون جوادون مثلا، خب این ادعایی است اما دلیلی نیست. وقتی گفتیم زیدون کثیر الرماد، دلیل هم بیان شده. یعنی زید جواده به چه دلیل؟ به دلیلی که خاکستر روی خانه زیاده. پس کنایه میشه ابلغ از تصریح، به دلیل این که هم مدعا بیان شده و هم دلیل بیان شده. ایشون فرمودن که اینجا نظیر اون بحث اینه که کنایه از ابلغ از تصریحه. و بعد چی این که مرحوم آخون فرمود فان الظاهر کون المتشابه تا به آخر، فلا یکون این کون المتشابه بدلا عن الظاهر. این که مرحوم آخون فرمود فان الظاهر کون المتشابه من المتشابه، این متشابه بدل از ظاهر نیست، چون که اگر بدل باشد مبدل در حکم سقوطه که نه ظاهری نیست. و بعد معنی میشه که متشابه هو المجمل، بین میشه همون مصادره. بعد بل یکونو اون چیشون فرمودن بل یکون این کون المتشابه خبر انه، فان الظاهر کون المتشابه، این کون المتشابه خبر انه هست. و بعد با این جمله فان الظاهر کون المتشابه مدعا فهمیده میشه با دلیل. یعنی مرحوم آخون فرمودن متشابه مجمل نیست، به چه دلیل؟ به دلیل ظاهر، به دلیل ظهور. یعنی به دلیل اون چه عرف از این جمله میفهمند متشابه است، اون وقت مجمل نیست. پس این متشابه بدل ظاهر نیست که ظاهر رو که بیندازیم عینا میشه مصادره. وقت اینجا معنا میبینیم فان المتشابه لیس بمتشابه، این مصادره است. این متشابه خبر انه است. خبر انک شد در واقع معناش اینه که متشابه از مجملات نیست، به دلیل این که ظهور دارد، ما اینجا معنا میکنیم، این ما ممداد نمیشیم دیگه، شما اون ادوا به اصطلاح بگردین که بینیم واقعا درست بوده درست نبوده. گفتیم مراد به ظهور اینجا تبادره، نه ظاهر نفس. اون شما گفتیم این بود که مراد بین فعل نه ظاهر تبادره، نه ظاهر لفظ تا مصادره بشه. ولی ایشون با این تفسیر آی پرنیامون کلان در بساب برجنور داشت، خانه از آدم عدیبی هم بود، خیلی مراجعه جده، خیلی کار میکرد ایشون رو درسا. اون وقت این حرف مال ایشونه که ما یادداشت کردیم که بعد بررسی کنیم که نشده. حالا دیگه شما اگر الان جواب شده این که درسته درست نیستم در با خودتون، که این کون المتشابه بدل ظاهر نیست، که اگر بدل باشه ظاهر از بین مره، مبدله، مبدل در حکم سقوطه. وقت معنی میشه که فعن المتشابه لیسه به متشابه نو مجمل مصادره است. نه، این متشابه خبر ظاهره و معنیش اینه که متشابه از مجملات نیست به دلیل ظهور در واقع. این حرفیشون در هست صورت اگر چنانچه قبول داشتین بعد ما بفرمین که جاشم کجاست. و اما اون چه امروز بیان میشه، عرض کنم که مرحوم آل خوئی دو جواب دادن از این حرف، که بر تقدیر این که متشابه شامل ظاهر هم باشد، جوابی که مرحوم آخوند دادن این بود که متشابه شامل ظاهر نیست به دلیل تبادر مثلا، ولی آقای خوی می فرمان بر تقدیر این که متشابه شامل ظاهر هم باشد، ایشون دو جواب می دهد. حاصل جواب اولشون اینه که سیره عقلایی قبلن هم گفتیم بر عمل کردن به ظاهر است مطلقا. عقلا در تمامشون زندگیشون چه مربوط به دنیا و چاخ، در هر جای دنیا حتی همون جامعه هایی که اصلا دین ندارن به ظاهر عمل میکنن، و این سیره را شارع امضا کرده، این سیره وقلاره. و اگر چنانچه خصوص ظاهر کتاب حجت نبود، کما اینکه اخبارین میگوین، شارع مقدس این سیره را صریحا رد میفرمود، میفرمود این سیره وقلاییه که به هر ظاهر عمل میکنن در باب کتاب درست نیست. کما اینکه مثلا وقلا در کارشون قیاس میکنن، چون قیاس در امر دین شارع تجویز نمی کند، روایات متواتر در رد قیاسه. اینجا هم عقلا به ظاهر عمل می کنند، و اگر این سیره عقلا در باب ظاهر قرآن شارع قبول نمی داشت، صریحا رد می کرد این سیره را، که نه در باب ظهور قرآن این درست نیست. و حال اینکه صریحا رد نفرموده شارع، اون وقت و اگر بگید که شاید مثلا احتمال بدیم که رد کرده، بگیم نه، احتمال باعث این نمیشه که از این سیره عقلایی ما دست برداریم. پس نتیجه این شد که سیره عقلایی قبلا گفتیم بلا اشکال شارع امضا کرده و عقلا مطلقا به این سیره به ظاهر عمل میکنن، و اگر در خصوص قرآن این سیره حجت نبود، شارع صریحا رد میفرمود و صریحا رد نکرده. اگر بگیم محتمل که رد کرده باشه، میگیم احتمال جلو این سیره را نخواهد گرفت. بله، نبینی کرد ببین این احتمال یک احتمال است اخباری میده. نزین نشد، نشد. اگر زرس قاطع باشه که اینجوری ردش نمی کنن. کلام اینه که یک واقعیت ایمست، این سیری که در تمام شؤون زندگی مردمش عمل می کنن، اگر در یک مورد شارع اشکال داشت، با صراحت کرارن نهی می کرد اصلا، این قیاس. از این که اون وقت با صراحت نهی نشده و این احتمال که از متشابهات بشه یه دلیل بر اینه که شعر رد نفرموده. عرض کنم که و اما جواب دوم مرحوم آقای خویی، جواب دوم اینه که بله علاوه قطعی نبود، یعنی ما دلیل صریحی در این نداشتیم، به علاوه جوی اشکال نمون مثل قیاس دلیل صریح داریم، هیچ کس هم اشکال نمیکنه اصلا با این که عقلا و همه دنیا به قیاس عمل میکنن، اما در امور شرعی چون رد شده روایات متعدد و متواتر داریم. و اما جواب دومی که آقای خویی بیان میفرمایند، میفرمایند که ما چند دست روایت داریم که مضمونشون اینه که بالاخره ظاهر حجته، روایات حجت. یک دست روایاتی که دلالت میکنن بر این که خبر مخالف با قرآن باید طرح بشه، نباید با عمل بشه. و مراد به خبر مخالف خبری است که با ظاهر قرآن مخالف باشد. نه خبری که با نص قرآن مخالف باشد. چه این که خبر مخالف با نص قرآن لم یوجد. ما اصلا چه خبری نداریم بکلی که یک روایت مخالف با نص قرآن باشد. هر چه هست روایاتی که مخالفن مخالف با ظاهر قرآن هست، مثلا ظاهر قرآن اطلاق داره یا عموم داره، روایت خاصه با ظاهر. خب این یک دست روایات که میگن خبری که مخالف با قرآن هست باید طرح بشه، منظور از این مخالفت هم مخالف با ظاهر قرآن هست نه با نص قرآن. پس معناش اینه که خبری که با ظاهر قرآن مخالف و طرحش کن، خب معناش اینه که ظاهر برات حجت، ظاهر میفهمی، ولی اگر قرآن ظاهر این داشته باشه یا ظاهر برای ما حجت نباشه، خب نباید خبر را طرح کنی. خبر مخالف با یک امر غیر حجتیه. اینی که فرمودن خبر مخالف با ظاهر رو طرح کن، یعنی قرآن بعضی آیات ظهور دارد و تو هم که میفهمی و ظاهرم که حجته، پس به خبر مخالف عمل نکن. بله؟ خب بله بره. نبینی هیچ وقت کسی برخلاف نص قرآن جعل نمیکنه. اون کسی خبر جعل میکنه مخواد به اصلا کاری بکنه که یک فکر باطلی نفوذ کنه در اسلام. هیچ وقت مخالف با صریح قرآن کسی جعل نمیکنه. اگر جعلی بکنه خبری جعل میکنه که با ظاهر قرآن مخالف بشه، ولی هیچ خبری اصلا ما نداریم که برخلاف صریح قرآن بشه. و روایات داریم که خبر مخالف ترک کن، مراد خبر مخالف با ظاهره. حالا این قول که اینه که شما فرمودید که این روایات که میگن خبر مخالف را ترک کن، معناش اینه که ظاهر قرآن از متشابهات نیست، چون متشابه چیزی بود که ازش چیزی فهمیده نمیشد اصلا، و اگر ما چیزی نفهمیم که نمیتونیم بفهمیم که خبر مخالف یا مخالف نیست. پس خود این روایات دلیل بر اینه که بعضی آیات ظهور دارن و ما میفهمیم. حال این قول که ما قبول نداریم که این روایات دلالت کنن بر خروج ظاهر از متشابه. چرا؟ لتشابه المتشابه، چون خود این کلمه متشابه متشابه اصلا، روشن نیست اصلا. چون روشن نیست پس احتمال میدیم که ظاهر رو هم شامل بشه. این احتمالش که هست؟ چطور شما گفتید که این اخبار طرح مخالف ظاهر رو از متشابه خارج میکند؟ با اینکه ما احتمال که میدیم که ظاهر داخل در متشابه باشه. قلتو مقتضای اصل البراءت اینه که متشابه حکمش شامل ظاهر نباشه. چرا؟ به علت این که اینجا در حقیقت شبهه شبهه حکمیه هست و منشأش هم اجمال نفس و نص و تردد این نص بین اقل و اکثر، به این معنا که این متشابه مردد است بین اقلی که خصوص مجمل است و اکثری که عم از مجمل و از ظاهر است. این احتمالش چه است؟ که ظاهر هم شامل بشه. پس متشابه اون وقت نمیدونیم مراد متشابه چیست، حکم چیست، منشأش هم اجمال نسته که این متشابه ما مردد بین اقل و اکثره. و در اصول هم خوندیم که در شبهه به اصطلاح تحریمیه، شبهه حکمیه، اون وقت براءت جاری میکنی. خب در اینجا هم ما شک داریم که عمل بر طبق ظاهر ممنوع از شرعن چون داخل در متشابهه یا نه. چرا شک میکنیم؟ به خاطر اینکه خود کلمه متشابه که نص ما هست مجمله و مردد بین اقل و اکثره و در اصول خوندیم که در شبهه حکمیه تحریمیه براءت جاری میکنی. پس به حکم براءت اصالت البراءه میگیم ظاهر داخل در حکم متشابه نیست. حکم متشابه حرمت عمل بر طبق متشابه بود. این حرمت میگیم درباره ظاهر نیست. این بیان ان قلت و قلت در حقیقت مستفاد از عنایت الوصول جلد سوم صفحه 127. پس نتیجه این شد که
اقل اکثر اقل متیقنه ولی اکثر در واقع تردیده، نسبت به اکثر ما در واقع برای اجاره میکنیم ولی به اقل در واقع اخص میکنیم.
ببینید در اصول خوندیم که در شبهه حکمیه منشأ شک یا اجمال نص یا عرض کنم که اون وقت تعارض نص اینه یا فقدان نص، از آن میسته تا بیشتر نبود. در شبهه حکمیه منشأ شبهه ما یا نبود نص، نصی اصلا نداریم لذا نمیدیم سیگار کشیدن حرام یا حرام نیست، یا اجمال نص یا تردد نص. خب اینجا چون روایت که هست، آیه که هست، متشابه نباید عمل بشه، ولی چون این متشابهی که آیه قرآن هست این مجمل نمیدونیم اقل یا اکثر، این باعث میشه که مجمل که اون اقلش یقینا حرامه، نسبت به اون اکثرش که ظهور است شک میکنیم در حرمت و عدم حرمت برای اجاریه. من شاید اینجور تر منو میکنم. بله بخواهم چه بکنیم؟ بله در باب شبهه حکمیه قائل به احتیاط اخباری خود بعد، حالا در شبهه تحریمی اخبارین بله میدونم که غالبیت، اما همشون یا بعضشون؟ در هر صورت ها باید، اگر اینجوریست این فرمایش ما الان بگم حرف بدی نیست، اگر چنانچه بعد باز خودتون یا اون جواب پیدا نکنه. پس نتیجه این شد علای حاله که اولا ما گفتیم متشابه شامل ظاهر نیست و ظاهر حجته و بعد تقدیر تنزل مختزای اصل اینه که عمل به ظاهر جایزه. پس نتیجه این شد که مختار ما هم فعلا اینه که ظاهر داخل در متشابه نیست، پس محکوم به حکم متشابه نیست. حکم متشابه حرمت عمل بود ولی به ظاهر می شود عمل کرد. و اما وجه پنجم، وجه پنجم که این تطال نسبت اون وجه سوم بود که کبرا را من می کرد، وجه پنجم هم که کبرا را من می کرد که ظاهر حجت نیست، این بود که اخبار ناحیه از تفسیر قرآن به رأی ظاهر رو شامل می شه. ما ظاهر داریم اما از این طرف روایات متعدد داریم که تفسیر قرآن به رأی جایز نیست و خود عمل بر طبق ظاهر هم تفسیر به رأیه. پس در این حالی که ظاهر داریم، ظاهر قرآن به حکم این روایات حجت نیست. این وجه پنجم بود. حالا قبل از توضیح این وجه مقدمه کوچک بونین که فرق بین ترجمه با تفسیر اینجور آقایون بیان میکنه. میدونیم ترجمه قرآن یا تفسیر قرآن. میفرمان ترجمه عبارت است از حمل لفظ بر اون معنایی که واضح هست. لفظی است که دو معنادش احتمال میده. یک معناش خیلی روشنه، یک معناش مقدار مثلا 10% 20% است. حمل لفظ بر اون معنای روشن میشه ترجمه، ولی تفسیر عبارت است از حمل لفظ بر معنایی که مستور است و محجوب است به تعبیر بعض آقایون. این میگن تفسیر. لسان العرب هم کتاب لغت مهمی است، ایشون تفسیر رو اینجور معنا میکند: التفسیر کشف المراد عن اللفظ المشکل. این رو میگن تفسیر. اما کشف مراد از یک لفظی که معناش خیلی روشنه، این تفسیر ترجمه داره، کشفی نیست، یه عمل بر طبق همین ظاهره. خب پس تفسیر عبارت شد از حمل لفظ بر یک معنای پوشیده و مستور، و اما ترجمه حمل لفظ بر همون معنای ظاهر شد. خب بعد از این مقدمه کوچه، مرحوم آخوند در کفایه جلد دوم صفحه 62 از این وجه سوم با سه وجه ایشون جواب میده. اولا این که حمل ظاهر بر اون معنای ظاهر این تفسیر نیست. چرا تفسیر نیست؟ فانه کشف القناع. تفسیر کشف قناع، پرده برداشتن از یک امر پوشیده. ولا قناع للظاهر، ظاهر که قناع نداره، روشن اصلا، مستور نیست، که الان از لغت هم معنا کرد کشف المراد عن معنی مشکل. پس جواب اول مرحوم آخون اینه که عمل بر طبق ظاهر تفسیر نیست، که شما گفتین تفسیر اون اخبار ناحیه شامل میشه. این جواب اول مرحوم آقای خویی هم در مسماحشون جلد دوم صفحه 125 اونجا بیان کردن. پس اولا تفسیر عمل بر طبق ظاهر تفسیر نیست، و ثانیا بر تقدیر این که عمل به ظاهر تفسیر باشد، باز اون روایات شاملش نیست. چرا؟ چون اون روایات که نگفتن که هر تفسیر حرامه ممنوعه، روایات میگن تفسیر به رأی ممنوعه، قید رأی هم دنبالش هست، و عمل بر طبق ظاهری تفسیر به رأی نیست. به بیان آخر، اون دست روایات میگن تفسیر قرآن به رأی جایز نیست. جواب اول این بود که عمل بر طبق ظاهر تفسیر نیست. جواب دوم، بر فرض این که تفسیر باشد، تفسیر به رأی نیست، بلکه تفسیر به حسب اون چه عرف می فهمن، و تفسیر به رأی عبارت است از حمل کلام بر خلاف ظاهر خودش. خب هر ظاهری گفتیم زو احتماله، اینه 70% یک احتمال، مثلا 20 تا 10% یک احتمال آخر، حمل لفظ بر اون 70% این که تفسیر نیست، بر اون 20% 30% میشه تفسیر، این میشه تفسیر برای. تفسیر برای حمل لفظ ظاهر است بر اون احتمال ضعیف، یا اینکه حمل یک لفظی که ذو احتمالین و طرفین هم مساوی هستن، یه لفظی که دو احتمال درش هست، هر دوم 50-50 هستن، لفظ حمل کنیم بر یکی از این دو احتمال بدون هیچ قرینه ای، این میشه تفسیر برای، می درست نیست. پس اولا حمل ظاهر بر معنای ظاهر تفسیر نیست، و ثانیاً تفسیر به رأی نیست. این جواب را هم باز مرحوم آقای خویی در مصباحشون همون صفحه 125 بیان فرمودن. بله، وقتمون گذشت. خیلی فرمان وقت تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.